پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. گروه خلافت اسلامی 40% کوبانی را تصرف کرده است. ملاله یوسفزای و یک وکیل مدافع هندی برنده جایزه صلح نوبل شدند. و گزارشگران بدون مرز به کاربران نرم‌افزارهای ارتباطی تلفن همراه در ایران هشدار داد. خبرها رو با آخرین اخبار از تحولات در ارتباط با کوبانی آغاز می‌کنیم. فعالان سوری می‌گویند گروه خلافت اسلامی یا داعش روز جمعه پیشروی‌های بیشتری داخل شهر کوبانی داشته است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، نیروهای گروه خلافت اسلامی یک مرکز فرماندهی نیروهای کرد را تصرف کردند. این نهاد ناظر بر تحولات سوریه گفته با تصرف این محل و سایر پیشروی‌ها، گروه خلافت اسلامی هم‌اکنون دست کم بر 40% شهر کوبانی تصرف دارد. با این همه، یک مقام نزدیک به نیروهای کرد با رد تصرف مرکز فرماندهی توسط داعش به خبرگزاری رویترز گفته در این محل نبرد سنگینی در جریان است. همزمان با این پیشروی‌ها، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد از ترکیه خواست تا به داوطلبانی که خواستار کمک به نیروهای کرد هستند اجازه عبور از مرز بدهد. به گفته استفان دیمیستورا، دست کم 500 نفر غیر نظامی همچنان داخل شهر کوبانی هستند و بین 10 تا 13 هزار نفر نیز در مناطق اطراف این شهر در معرض حمله داعش هستند و احتمال قتل عام آنها وجود دارد. از دیگر سو، به گفته وزیر کشور ترکیه، در درگیری‌های 4 روز گذشته در 35 شهر این کشور دست کم 31 نفر کشته و 360 تن دیگر زخمی شدند. در به گزارش خبرگزاری فرانسه، افکان آلا وزیر کشور ترکیه که روز جمعه در آنکارا سخن میگفت، افزود که 5 تن که به گفته او تروریست مسلح بودند نیز توسط نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند. او همچنین از کشته شدن 2 پلیس در این درگیری ها خبر داده است. ترکیه در روزهای اخیر صحنه درگیری های گسترده میان کردهای معترض به سیاست دولت این کشور با پلیس ترکیه بوده است. کردها نسبت به جلوگیری دولت ترکیه از کمک به شهر کوبانی در سوریه معترض هستند. به گفته وزیر کشور ترکیه، در جریان درگیری های 4 روز گذشته در این کشور بیش از 1000 تن هم بازداشت شدند. از دیگر سو، ترکیه میگوید تا زمانی که اعضای ائتلاف مبارزه با داعش به بشار اسد و دولت سوریه حمله نکنند، آنها نیز به ائتلاف علیه داعش نخواهند پیوست. به گزارش آسوشیتد پرس، جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این خواسته ترکیه گفته است که در حال حاضر حمله به دولت اسد در کانون توجه آمریکا و متحدانش نیست. ویاندخیل، تنها نماینده ایزدی‌ها در مجلس عراق، میگوید که گروه داعش تا کنون 25000 دختر ایزدی را ربوده است. و کشور اروگوئه روز پنجشنبه پذیرای اولین گروه از پناهجویان سوری به آمریکای جنوبی شد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری در ارتباط با جایزه صلح نوبل. آکادمی نوبل جایزه صلح سال 2014 میلادی را به طور مشترک به ملاله یوسفزای، دختر نوجوان پاکستانی، و کایلاش ساتیاتری، وکیل مدافع هندی اهدا کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش نوشین سید حسینی بشنوید.
کمیته نوبل در نروژ روز جمعه 18 مهر ماه اعلام کرد که جایزه نوبل صلح سال 2014 را مشترکاً به 2 فعال حقوق مدنی، ملاله یوسفزای اهل پاکستان و کایلاش ساتیارتی اهل هند، تقدیم می‌کند. به این ترتیب ملاله یوسفزای، نوجوان 17 ساله مدافع حق تحصیل دختران، جوانترین شخصیتی خواهد بود که تاکنون نوبل صلح را دریافت کرده است. پس از تسلط طالبان بر منطقه سوات پاکستان و مانع شدن آنها از تحصیل دختران، خانم یوسفزای که در آن زمان 11 ساله بود، با نوشتن یادداشت‌های روزانه وضعیت خود را بازگو و از حق تحصیل دختران دفاع می‌کرد. ملاله اوایل پاییز 2 سال قبل در راه مدرسه از ناحیه سر هدف شلیک گلوله طالبان پاکستان قرار گرفت. او که پس از بهبودش به چهره‌ای بین‌المللی تبدیل شد، در حال حاضر در شهر بیرمنگام انگلیس زندگی می‌کند. او در تیر ماه سال گذشته به مناسبت 16 سالروز تولدش و در تلاش برای تثبیت حق تحصیل رایگان و اجباری برای کودکان در سازمان ملل سخنرانی کرد. خواهران و برادران عزیز، ما اهمیت نور را وقتی در میابیم که تاریکی را میبینیم و اهمیت صدایمان را وقتی در میابیم که ساکتیم. به همین دلیل ما در شمال پاکستان وقتی تفنگ و اسلحه ها را دیدیم فهمیدیم قلم و کتاب چقدر اهمیت دارد. افرادگرایان از کتاب و قلم هراس دارند. قدرت آموزش با آنها مبارزه می کند. آنها از زنان می ترسند. قدرت صدای زنان با آنها مبارزه می کند و به همین دلیل هم 14 دانشجوی پزشکی را در کتا و بسیاری از معلمهای زن و مبارزان با فلج اطفال را در خیبر پختونخوا و فتا کشتند. به همین دلیل است که هر روز به مدارس حمله می کنند. آنها از تغییر و از برابری که ما به جامعه می آوریم همواره ترسیده و می ترسند. کمیته جایزه نوبل روز جمعه در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرد اعلام کرد که خانم یوسفزای و آقای ساتیارتی را به دلیل مبارزه‌شان علیه سرکوب کودکان و نوجوانان و تلاش برای احقاق حق تحصیل برای تمام کودکان انتخاب کرده است. در این بیانیه کایلاش ساتیارتی 60 ساله دیگر برنده جایزه صلح نوبل امسال دنبال روی سبک و سیاق مهاتما گاندی توصیف شده است. آقای ساتیارتی در راه مبارزه با بهره کشی از کودکان برای مقاصد مالی در پیروی از شیوه مهاتما گاندی اقدام به سازماندهی تظاهرات آرام و عاری از خشونت کرده است. از جمله برندگان جایزه صلح نوبل شیرین عبادی شهروند ایرانی است که او هم 11 سال قبل توانست این جایزه را دریافت کند. جایزه 1,100,000 دلاری نوبل قرار است روز 10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه امسال در اسلو پایتخت نروژ به ملاله یوسفزای و کایلاش ساتیارتی اعطا شود.
شنونده گزارش نوشین سید حسینی بودید درباره ملاله یوسفزای و کایلاش ساتیارتی که به عنوان برندگان جایزه صلح نوبل انتخاب شدند. صحبت از حقوق بشر و مسئله صلح نوبل به میون اومد. من یک خبر رو هم در همین ارتباط در ایران برای شما بخونم. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی گزارش داده که زهرا رهنورد صبح روز جمعه برای انجام عمل جراحی چشم به بیمارستان نور تهران منتقل شده است. این وبسایت گفته میرحسین موسوی همسرش را در انتقال به بیمارستان همراهی کرده، اما دختران آنها اجازه همراهی با پدر و مادرشان را نیافتند. حال عمومی خانم رهنورد پس از عمل خوب گزارش شده است. میرحسین موسوی نیز حدود 3 هفته پیش تحت عمل جراحی چشم قرار گرفت که عمل او هم با موفقیت به پایان رسید. و از دیگر سو دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران با بازاری خواندن این گزارش خواستار استعفای آقای شهید شد. به گزارش واحد مرکزی خبر نزدیک به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، محمد جواد لاریجانی روز پنجشنبه با متهم کردن احمد شهید به پرونده سازی علیه جمهوری اسلامی ایران به او توصیه کرد به دلیل بد عمل کردن از سمتش استعفا دهد. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در جدیدترین گزارش خود که به اجلاس ماه جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد بار دیگر از افزایش اعدام و ادامه محدودیت گسترده آزادی بیان در ایران خبر می‌دهد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعیه‌ای به کاربرانی که در ایران از نرم افزارهای ارتباطی تلفن همراه استفاده می‌کنند توصیه کرد تا بیشتر احتیاط کنند. این سازمان در اطلاعیه خود که روز پنجشنبه منتشر شد با اشاره به بازداشت 12 نفر در ایران به دلیل تبادل پیامک‌های طنز درباره آیت الله خمینی گفته متخصصان امنیت داده پردازی وجود حفره‌های امنیتی در نرم افزارهای تلفن همراه را تایید کردند. گزارشگران بدون مرز نوشت که با توجه به استفاده بسیاری از روزنامه‌نگاران و شهروندان وبنگار از نرم افزارها و نبود اطلاعات کافی درباره خطر استفاده از آنها، از هر سه شرکت واتساپ، وایبر و تانگو خواستار توضیح و اطلاعات مشخص در مورد موازین به کار گرفته شده از سوی آنها برای حفظ امنیت کاربران شده، اما این شرکت‌ها هیچ پاسخی به این نگرانی‌ها ندادند. یکی از مسئولان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از وجود بیش از 9 میلیون و 500 هزار نفر بیکار در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد رضا سپهری رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی از سازمانهای زیر مجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر تعداد افراد شاغل در ایران را هم 22 میلیون نفر اعلام کرده است. به تازگی صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین گزارشش از وضعیت اقتصادی ایران نرخ بیکاری در سال جاری میلادی را 11.6% اعلام کرده و گفته بود ایران در سالهای آینده با افزایش میزان بیکاری روبرو خواهد شد. اما دیپلمات‌های سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کردند که ایران برای یک بازرس هسته‌ای با ملیت آمریکایی ویزای ورود به ایران صادر نکرده است و از دیگر سو روسیه بر علاقمندی خود برای حل مناقشه هسته‌ای ایران تأکید کرد و از تهران و گروه پنج بروی خواست هر چه سریع‌تر مذاکرات به منظور دستیابی به توافق جامع نهایی را از سر بگیرند. در این زمینه گزارش آن را رئیس کایا را بشنوید.
روی کرده روسیه در تمام مراحل مذاکرات پیرامون برنامه اتمی ایران نه تنها سازنده که خلاقانه بوده و موسکو همواره کوشیده تا گزینه‌هایی که مطلوب تمام طرفین باشد یافت شود. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه به بیان این مطلب خاطر نشان کرد که موسکو علاقمند به حل و فصل این مناقشه بوده و هست و صحبت‌های نظیر آن که روسیه نمی‌خواهد پرونده هسته ایران به نتیجه برسد برای این کشور غیر قابل قبول است. وی تشریح کرد که دیپلمات‌های روس گفته‌های مبنی بر عدم تمایل موسکو به توافق جامعه جهانی با ایران از سوی مقامات رده بالا در تهران شنیدند و آن را رد می‌کنند. دوشنبه گذشته علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور ایران به خبرگزاری فارس گفت گروه‌های تندرو در ایران و آمریکا مایل نیستند توافق هسته‌ای حاصل شود و برخی کشورها نیز که به ظاهر دوستند مثل روسیه و چین اصلا علاقه به نتیجه بخش بودن مذاکرات ندارند. لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت
напомню, что сами принципы поэтапности и взаимности, на основе которых ведутся переговоры, были изначально
یادآوری می‌کنم که اصول مرحله به مرحله و عمل متقابل که مبنای مذاکرات کنونی شده از ابتکارات وزیر امور خارجه روسیه است. متخصصان ما چند راه حل فنی ارائه کردند که امید است در تدوین توافق جامع مورد استفاده قرار گیرد. مذاکره چند وجهی در همکاری نزدیک با طرف ایرانی ادامه دارد. این رویکرد ما در نیویورک بود که دو هفته پیش آخرین دور گفتگوها در آنجا به پایان رسید و به همین رویکرد نیز ادامه خواهیم داد.
ایران و پنج بلاوه یک در آذر ماه گذشته در ژنو مهلت 6 ماهه برای مذاکره تعیین کردند. اما پس از اینکه موفق نشدند به توافق نهایی برسند، این مدت را 4 ماه دیگر و تا 3 آذر ماه تمدید کردند. وزارت خارجه روسیه طی بیانیه با اشاره به زمان کمی که تا این ضرب الاجل باقی مانده تأکید کرد که همتایان خود را به انتخاب فوری زمان و مکان مذاکرات جدید فرا می‌خواند. به تازگی سرگی ریبکوف مذاکره کننده ارشد روسیه در 5+1 گفته بود چنانچه طرفین میخواهند تا موعد مقرر به نتیجه مثبت برسند باید مذاکرات بی‌وقفه ادامه داشته باشد. سرگی دانیلچکین تحلیلگر سیاسی در موسکو معتقد است که تحولات اخیر بر موضع روسیه پیرامون مناقشه هسته ایران تأثیر گذاشته.
Москва должна четко определиться в отношении Тегерана. Ведет политику продуманную, четкую, которая отвечает национальным интересам.
در مقابل تهران سیاستی را که سازگار با منافع ملی روسیه باشد تدوین نکرده و از این شاخه با آن شاخه میپرد. زمانی جانب ایران را میگیرد و زمانی به ایران میتازد و میدانیم که تنش‌ها میان روسیه و غرب به اوج رسیده. اما این سیاست اعتماد به روسیه را بیش از پیش متزلزل کرده. موسکو باید هر چه سریع‌تر منفعت خود را درک و مطابق آن رفتار کند.
با بالا گرفتن بحران اوکراین که منجر به پرتنش‌ترین دوره در روابط میان روسیه و غرب از زمان جنگ سرد شده، روسیه چند بار گفته است تا زمانی که منافع این کشور اجازه دهد در پرونده اتمی ایران با سایر میانجیگران بین‌المللی همراهی خواهد کرد. در این حال سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اخیراً گفت که هیچ اختلاف نظری میان 6 قدرت جهانی برای حل مناقشه هسته ایران وجود ندارد و او نسبت به حل این مسئله محتاطانه امیدوار است. آنا رایسکای رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر آسان از بندر منجر
سلطه کار خوبی هست
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
از زندان مرکزی دیجن
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران
خیلی دلم میخواد دستم بیافت